أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر مواردی بود که توهم شده که از باب اصل مثبت هست، ولی ربطی به بحث اصل مثبت نداره. مرحوم آخون در حاشیه رسائل این بحث پرداخته. مورد اول موردی بود که شخصی نذر کرده تصدق بده مادام کون ولدهی حیا. آیا استصحاب بقاء حیات زید، حیات ولد، برای اثبات وجود تصدق مثبت هست یا نه؟ خب اشکال این بود که وجوب تصدق در هیچ دلیلی بر حیات الولد مترتب نشده. وجوب تصدق به عنوان وصائب نذر واجب شده و حیات الولد ملازمه داره. برای اینکه اگر شما تصدق بر تغییر حیات بکنید، وفاعل نظر تحقق پیدا میکنن. خب یعنی یک واسطه میخورن. مرحوم آخون اینجا فرمودن که نه، وفاعل نظر عنوانی هست که کنن ناظر به اون عنوانهای خاصه ای هست که وجود داره. یعنی نظر به اشکال مختلف میتونه وجود داشته باشه. نظر تعلق میگیره به چیزهای مختلف، به عناوین خاصه مختلف نظر تعلق میگیره. وفای به نظر التزام به نظر به عناوین خاصش هست، بنابراین مثبت نیست. این مؤثر فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بود. مرحوم شیخ ایشون اینجا اینجوری اشکال می‌فرمایند که مراد شما از این که وصائب نظر خودش دخالت نداره، فقط یک جامعه هست که اشاره به اون عنوانهای خاصه میکنه، اینه که در وجوب و وفا این که نظر کردن هیچ دخالت نداره. همین تصدق خودش موضوعیت داره. اگر بچه من زنده باشد، من باید تصدق کنم، نه به معنه وجوب وفا. وجوب چون وجوب وفای به نظر است واجب نشده. مثل عناوین مشیره، انسان اشاره به یک گروهی میکنه، میگه اکرم ها اولا. اینجا مشارون الهی بودن این اشخاص دخالتی در وجوب اکرام نداره. علیک که به هاول جالس در اون روایتی که بهش لراره اشاره میکنه که احکام دینی تو از لراره بگیر، جالس بودن لراره دخالتی نداره. فقط برای اینکه اشاره به اون مصداق خاص بکنه، به طریق این عنوان اشاره میکنه. این هم عنوان اوفود نقد، یک عنوان کلی هست که اشاره به مصداق میکنه، نه از این جهتی که مصداق این عنوان هستن. بدون مصادیق خاصه به ما و مصداق اون خاص این حوش رو دارن. اگر این باشه مطلب شما درسته، ولی مطلب ناتمامیه. چون ما وجدانن میدانیم که این که تصدق واجب شده، نه به عنوان اینکه خودشون تصدق بوده، به خاطر اینکه وفای به نذر بوده، وفای به نذر منشأ این وجوب شده و در ملاک حکم دخالت داره. اگر نه مرادتون این جهت نیست، میخواید بگید که حکم از این عنوان وفای به نذر سرایت میکنه به اون مصادیقش، هر چیزی که به حمل شایع وفای به نذر باشد اون واجب است. پس بنابراین اگر من بچم زنده باشه، تصدق در تقدیر حیات وی مصداق وفای به نذر است و حکم از وفای به نذر به اون مصادیق سرایت میکنه. پس بنابراین که نه، حالا من اینو من عرض میکنم، حکم حل میشه. میگه اگر زید اگر فرزند زنده بود تصدق کن، لکونی وفان للنظر، نه این که به خاطر اینکه خود تصدق خصوصیتی داره. اذا کان زیدون حیان و تصدق، خب این حکم وفای به نظر به عدد نظرهایی که در خارج تحقق پیدا می کند منحل می شود. خب اگر مرادتون این هست، این اختصاصی به بعضی مرماخون میگه بعضی از عناوین هستند که منتفع هستند، از عناوین نمیدونم وفای به نظر یه سری عناوین خاصی رو این حکم رو برش بار میکنه. ایشون میگه این اختصاص به این نداره، تمام عناوین حکمی که برای اونها هست سرایت میکنه به مؤمنات. که من تو جلسه قبل توضیح دادم که یک موقع حکم به عنوان تعلق میگیرد به نحو مطلق الوجود، یک موقع حکم به عنوان تعلق میگیرد به نحو صرف الوجود، یه موقعی میگیم سله، سله یعنی صرف الوجود صلات رو محقق کن، یه موقعی میگیم اکرم العالم، یعنی شما برای هر عالمی یک وجوب اکرام هست. سله به عدد افراد صلاتی که در خارج ممکن تحقق پیدا کنه که وجود نیست، یک وجوب تعلق گرفته به این صرف الوجود، شما مکلف هستید که صرف الوجود رو محقق کنید. به خلاف اکرم العالم، اکرم العالم به عدد افراد عالم وجوب اکرام متعدد میشه، انحلال پیدا میکنه به عدد افراد. و بحث ما در واقع در اینجا در وفای به نظر از نوع تکلیفی هست که به نحو مطلق الوجود هست، انحلالیه، وجود ساره، یعنی حکم در تک تک افراد اون طبیعت سرایت پیدا میکنه. این مطلب هم همینجور هست، درستم هست. بنابراین در اینجور مواردی که حکم به تک تک افراد سرایت میکنه، حکم از عنوان از اون کلی به مصادیقش سرایت میکنه. بحث برماشه درست. اینجا مرحوم آقای داماد کلام مرحوم آخوند رو و مرحوم ها شیخ رو میارن و یه عبارتی دارن، من عبارتیشون رو بخونم مقداری در موردی صحبت کنم. تو تقریرات آقای طاهری اصفهانی شکلی دارن بعد از نقل خلاصه کلام مرحوم آخوند و خلاصه کلام درر، اقول از ظاهر من عبارت المحقق، یعنی محقق خراسانی، عدم و ارادته لشیء مما توهم بل مراده على ما صرح به ان عنوان الوفاء بالنذر مثل عنوان المقدمیه لیس قیدا للحکم بل علتون لعروضهی علا ذات المنبر، دست شما درد نکنه. فلیس نذیر ها اولا عنوانا مشیرا الى افرادهی من دون مدخلیت فی الحکم. حالا شاید من دون مدخلیتهی بود بهتر بود، حالت شما درد نکنه. من دون مدخلیته فی الحکم معلوم انه لولا عروض الحکم لذات المعنون لما یجد الاستصحاب. حالا این نکته را ادامه بدم، حالا قبلا عرض بکنم، مرحوم آقای شیخ بعد از اینکه کلام مرحوم عرض کنم آخون رو نقل میکنه و پاسخ منم آخون رو نقل میکنه، این مطلب رو داره. ولی حالا روی خود عبارت مرحوم شیخ بخونم که کلمه کم و زیاد نشده باشه. ایشون میگه والاولا فی الجواب ان یقال ان الوفا بالنذر كسائر العناوین اذا تعلق به الحکم یسری الى مصادیقه فی الخارج و من مصادیقه اعطاء درهم على تقدیر حیات الولد بعد الالتزام بذلك فاعطاء الفقیر الدرهم على تقدیر حیات الولد متعلق للتکلیف الشرعی من حیث و کونه مصداقا للنذر فاذا شک فی حیات الولد تستفهد و یترتب علیه هل حکم من دون توسط. این عبارت مرحوم شیخ دوره صفحه 560 است. آقای داماد در جواب اینجوری گفته اقول از ظاهر من عبارت المحقق عدم و ارادتی لشیء و ما توقم بل مراده علی ما صرح به ان عنوان الوفاء بالنذر مثل عنوان المقدمیه لیس قیدا للحکم بل علتون لعروضهی علی ذات المنون فلیس نذیر هاولا عنوانا مشیرا الى افراده من دون مدخلیت فی الحکم و معلوم انه لولا عروض الحکم لذات المعنون لما یجد الاستصحاب ولو قلنا بسرایت الحکم للکلی الى مصادیقه کما ذکره فی الدرر مضافا الى انه خلاف ما یظهر مع المحقق الخراسانی لا یدفع الاشکال. این عبارت مرحوم آقای داماد هست. من نمیفهمم اینکه مرحوم آقای داماد سه جور شی درست کرده، یک احتمال ثالثی رو اینجا غیر از دو احتمالی که در کلام مرحوم آقای شیخ هست مطرح میکنه یعنی چی؟ ببینید حکم به توصیف عنوان به در جایی که به نحو صرف الوجودی نباشه، به نحو مطلق الوجودی باشه، به توصیف این عنوان به معنون سرایت میکنه. یه موقع خود اون عنوان خصوصیتی نداره، برای اینکه اون اشاره کنن به اون معنونات خارجیه عنوان به عکس کردن، مثل اکرم هاولا. هاولا مشارون الیه بودن این افراد دخالت نداره در وجوب اکرام. وجوب اکرام مال زید، عمرو، بکر، خالده، امثال هاولا دخالت نداره. یه موقع نه، این عنوان دخالت داره، میگیم اکرم العلماء، علماء چون عالم هستند واجب الاکرام هستند. ولی وجوب اکرام عنوان عالم که نیست، وجوب اکرام مال اون شخص خارجیه، عالم هست. بما انه عالم دیگه ذات معنون یعنی چی؟ گاهی قد وجوب اکرام می رود بر ذات معنون. اون شخص خارجی چون مثل یه موقعی چون مشتاق عالم است وجوب اکرام دارد، یه موقعی چون مشتاق هاولا هست وجوب اکرام ندارد. اون نکته وجوب اکرامش ربطی به حالا نداره، حالا در وجوب اکرام دخالت نداره. قسم سوم این وسط که مرحوم شیخ مرحوم آقای داماد تصویر کرده، من نیست به ذات معنون تعلق گرفته باشد. ذات معنون یعنی چی؟ به ذات معنون غیر از اینی که گاهی اوقات حکم مال زید هست و اون عنوانی که در موضوع دلیل هست دخالت در اون حکم نداره، مثل حالا یا علیکه به هادل جالس، جالس بودن ضراره در وجوب مراجعه به ضراره هیچ دخالت نداره. ضراره است که انسان باید مراجعه. حالا نکتش چیه؟ نه که ضرارم به ما های ضراره، ضراره چون عالم بوده، چون عنوان چیز بشه، ولی جالس که در موضوع دلیل عقص شده دخالت نداره. نمیخواییم هم بگیم که اونجا هم حکمم روی ضراره است که به ما انه ضراره، نه اونش مهم نیست که به ما انه ضراره اونش نیست، بلکه به ما انه جالسن حکم نرفته، پس جالس در این حکم دخالت نداره. علاوه تقدیر اون عنوانی که در موضوع دلیل عقص شده، گاهی اوقات اون عنوان در ترتب حکم بر این موضوع دخالت داره یا دخالت نداره. من غیر این دو شق، شق ثالثی به ذهنم نمیرسه. مرحوم شیخ میفرمایند که شما مرادتون چیه و نمیدونم این که باید به ذات تعلق میره، ذات معنون باشه، و اگر به ذات معنون تعلق نگرفته باشه اینو اثبات نکنیم هم نمیشه استصحاب. من اینو باز نمیفهمم اینه یعنی چی. حتی یه نکته اینجا هست، اون نکته رو توجه بکنید. اون نکته این هست که ما در دلیل گفته که اذا کان فعل الوفاء به سر جمله شرطیه به کار نه جمله حملیه به کار ببرم، الوفاء به نظر واجبان، موضوع رو وفاء به نظر داده، واجبان رو برش حمل کرده. این وفاء به نظر زید، نظر من چیه؟ نظر من این است که اذا کان زیدون حیان تصدق بدهم اگر زید حی باشه. خب دلیل شرعی عنوانی که توش اخذ شده وفا به نظره، عنوان حیات زید تون دلیل اخذ نشده. شکل خب مهم آخون این هست که حیات زید که موضوع برای وجوب تصدق نیست، اونی که موضوع برای وجوب تصدق هست یک عنوان دیگه است که حیات زید چون اون عنوان رو محقق می کند، به اون عنوان عرض کنم خدمت شما حکم مترتب میشه. اینجوری اشکال رو مطرح میشه. ببینید نظر برسه که در واقع بین این که شارع مقدس، یعنی ما عرفاً وقتی میخواییم بگیم که شارع مقدس کرد، نه با دلیلی که میگه وفای به نظر کن، گفته اگر اون موضوع نظر شما تحقق پیدا کرد محمودش رو هم بار کن. یعنی ببینید اصل بحث، اصل مثبت مشکلش مشکل ثبوتی نیست، مانعی نداره که شما با اون اثری که واقعا اثر مستفهم نیست و اثر واسطه هست رو بار کنید. این که اشکال عقلی که نداره، بس اینه که استظهار عرفی در این جاها به این شکل نیست. استظهار عرفی در ادله استصحاب این هست که اون اثری رو که برای اون موضوع هست بار کن. این صافش اینه که ما عرفاً ما میگیم که شارع مقدس به ما گفته است اگر زید زنده بود تصدق کن، یعنی تصدق رو عرف، وجوب تصدق رو حکم حیات زید میداند، اثر حیات زید میداند، ولی به توصیف این عنوانی که این وسط هست. حالا هر جور میخواید این رو معنا کنید، بگید واسطه خفیه، بگید هر چی تعبیرش به هر نحو تعبیر بخواید بکنید، ما عرفاً وقتی از یه طرف من نذر کردم که اگر پسرم زنده باشد تصدق بدهم، از یه طرف شارع گفته که به نذرت عمل کن، عرف میگه که نتیجه زنده بودن پسر من، اثر زنده بودن پسر من وجود تصدقه. این رو برای مترتب میکنه. حالا ولو شما اینجا یک واسطهی وجود داره، این واسطه حالا بفرمایید این از دای واسطه جلیگه و چون حکمی که روی وفای به نظر هست اون حکم رو عرف حکم مثلا حیات زید میداند، اون وجوب تصدقی که مربوط به وجوب وفای به نظر هست، وفای به نظر هست که مربوط به حیات زید میداند، واسطه خفی میداند، هرچی من خیلی چیزش نیستم که نحوه تحلیل چیزش رو. عرفاً وقتی به شما گفتم که به نظرتون وفا کنید، معناش این است که اگر اون معلق علیه نظر تحقق پیدا کرد، معلقش رو واجبه. یعنی اذا کان زیدون حیان وجبت تصدق. این یه قضیه شرعیه میبینند عرف، عرف من اینه، عرف یک قضیه شرعیه اینجا میبینند که اون قضیه شرعیه به این نفع هست که اذا کان زیدون، اذا کان الولد و حیان وجبت تصدق. این قضیه بحث سر این نیست، اینو بخوام بگم ما در این که موضوع وجوب چیست نباید به لسان ادله ما، یه بحثی هست تو بحث بقای موضوع که در بحث بقای موضوع ما موضوع رو باید آیا به دقت عقلیه تعیین کنیم، به لسان دلیل مراجعه کنیم یا به عرف. اونجا خوب آیون دارن که میگن به عرف باید مراجعه کرد و که طبیعتا عرف بعضی چیزهایی که در لسان دلیل مقوم موضوع تلقی شده، عرف اونها رو از حالات موضوع میداند نه از مقومات موضوع. یه همچی بحثی اونجا دارن. در این بحث هم میشه گفتش که باید دید عرف آیا این وجوب رو حکم این موضوع میداند یا نه، وجوب تصدق رو حکم حیات زید میداند یا نمیداند، حیات الولد. به نظر مثل عرف میگه که اذا کان الولد و حیان وجب تصدق، ولو منشأ این قضیه وجوب وفای به نظر است. من آخوندم همینو میخواد بگه، یعنی از تو عبارتش یه جوریه. من میخوام بگم که عرفاً اینجا حکم موضوع وجوب تصدق، عرفاً نمیخوام حالا، عرفاً وجوب تصدق رفته روی عنوان عرض کنم، یعنی اشکالی که مرحوم آخونده داره اینه، ببینید یه موقعی وفاء به نذر واجب هست، خب اگر در حالت سابق یک وفاء به نذری وجود داشت، ما نمیدانیم هنوز وفاء به نذر وجود دارد یا وجود ندارد، شما استحباب کنید بقای وفاء به نذر رو، ولی شکلی که نیست، اینجور نیست که یک فعلی قبلا وفاء به نذر بوده است، الان نمیدانیم این وفاء به نذر هست یا نه، وجوب تصدق قبلا اصلا وفاء به نذر نبود، تو نذر من تعلق گرفته بود به اینکه زید فرض بود جمعه، اگه زید زنده باشه فرزند من نمیدارم روز جمعه زنده هست یا زنده نیست، من روز پنجشنبه زنده بوده روز جمعه نمیدارم زنده هست یا زنده نیست، گفتم اگر فرزند من روز جمعه زنده باشه تصدق بدم، تصدق قبل از روز جمعه اصلا مشتاق وفاء به نذر نبوده است، در جمعه هست که این مشتاقیت احتمالا برایش منطبق هست، اونم به چه خاطر؟ به خاطر اینکه زید زنده است. اینجا عرف میگه که حکم ما کنده این هست، اذا خان الولد حیان وجب التصدق، بس برابر این من اگر حیات زید رو اثبات کردم، حیات الولد رو اثبات کردم، وجوب التصدق قهرن برش بار میشه. نظر میشه این شکلی، یعنی گاهی اوقات که انه اون حکم، شاید هم مرحوم آی داماد هم همین رو میخوان بگن، میگن گاهی اوقات اون حکمی که اینجا بار میشه عرفاً اون عنوان رو در ترتب این حکم دخیل میدانن، یعنی بر اون موضوع خارجی اون عرف میگه که، عرفاً این شکلی میگه، میگه که وجوب تصدق هذا الوفاء بالنذر واجب، هذا الوفاء بالنذر واجب، هذا الوفاء بالنذر واجب، یعنی تک تک افراد رو که دست بهش بگذاریم عرف میگه وجوب رو این تک تک افراد میاد، ولی چون عنوان وجوب وفا رو در اون وجوبات انحلالی هم دخیل میبینه، یعنی چون وجوب از دریچه اون حکم کلی منحل میشه روی افراد، روی افراد که منحل میشه، ما یه موقع میگیم که کنه شارع مقدس میگه که اگر بچه زنده بود تصدق کن، در نظر دیگهی که من نظر کردم که اگر تو امتحان قبول شدم تصدق بدم، شارع گفته که اگر در امتحان قبول شدی واجب است تصدق دادن، یعنی همون اون معلق علیه نذر رو شارع در حکم شرعی موضوع برای وجوب قرار داده، یه موقعی این شکلی، یه موقعی اصلا خود وجوب و فایده نذر رو موضوع قرار میده، که نه چون وجوب و فایده نذر موضوع قرار گرفته واسطه میخوره. مرحوم آقای داماد و مرحوم آخوند شاید همینو میخوان بگن، میگن حالا تعبیرات شوی جوریه، ولی که انه بگیم عرف در جایی ما میتوانیم حکم رو بر یک موضوع بار کنیم، باید دید عرف این حکم رو بر چه موضوعی بار میکنن. اگر وجوب تصدق رو بر نظر، این وجوب تصدق به عدد افراد نظرها منحل میشه، یعنی وجوب وفاهایی که ما داریم یک وجوب وفا نیست، به عدد افراد نظرها منحل میشه، اون وجوباتی که اینجا داریم، این وجوبات میگه هذا الوفاء بالنذر واجبون، این شکلی عرف در نظر میگیره، یا نه عرف میگه که اگر بچه من زنده بود تصدق واجب است و این حکم شرعی است، نتیجه فعل نذر این هست که اگر بچه من زنده بود تصدق واجب است. پس بنابراین وجوب تصدق رو به نظر عرف شارع بر حیات الولد مترتب کرده. مثلا میکنم کلام مرحوم آقای داماد و کلام مرحوم آخوند اینجا میخوان مطرح کنن. البته تو کلام این شکل دو تا بزرگوار به این شکل که پای عرف رو بخوان وسط بکشن و اینجا بگن عرف، به این شکل بحث رو تر نکردم، ولی فکر کنم شاید اینجوری بحث رو تر کنیم روشن‌تر باشه. یعنی یه موقع ما میگیم عرف، اون عنوانی که در دلیل اخذ شده رو، اون عنوان رو در هنگام انحلال ها هم دخیل میبینه، مطرح میکنه. خب باید دید اون عنوانی که در موضوع دلیل شرعی اثباتاً اخذ شده، خود اون عنوان حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. یه موقعی هست نه، اون شیء خارجی که وجود داره که در نظر ما نظر به او تعلق گرفته، نظر به او تعلق گرفته، او رو موضوع برای وجود ما میدانیم. میگیم معلق علیه نظر را تحقق وجب، اون چیزی که معلق هست در نظر. این عرف اینجوری میگه، میگه که نه اذا کان الولد و حیان وجبت تصدق، و این یه قضیه شرعیه میگیره و همین مقدار کافی هست برای اینکه این قضیه شرعیه به نظر عرف صادق باشه، برای اینکه با استصحاب بقاء حیات الولد اثبات کنیم وجوب تصدق را. خب این تیکه بحث مرموره آخوند مطلب دومی رو مطرح کردن، استصحاب وجود شرط. برای ایشون میخوان بگن که این استصحاب وجود شرط و عدم مانع برای اثبات، میگه ایشون میگه خود شرط که دخالت در حکم نداره، چون ارضی گفت یترتب انه لا اثر له شرعا یترتب على وجود احد ما او عدمه، خود شرط و عدم مانع موضوعیت نداره. بعد میگن و شرطیت و المانعیه من احکام الوضعیه و هی علی التحقیق غیر مجعوله و جواز الدخول فی المشروط و الممنوع عند العکس و عدم جوازه ایثن لیس بشرعی بل عقلی استقلال العقل بهما کما لا یخفا بعد لیکن نو تخیر فاسد بعد در مقام پاسخ برمیاد. یه نسته ای رو بعد مرحوم آخوند یه سری تفصیلاتی هم بعد اینجا داده بین شرط و تکلیف و شرط المکلف به، در شرط تکلیف بحث رو به شکل دنبال کرده، در شرط مکلف و به بحث رو به شکل دیگری دنبال کرده، که اینا به کلام آقای داماد و آقای حاچیف من ندیدم. آقای حاچیف هم بحث تفصیلی که ایشون بین شرط شرعی و شرط تکلیف و شرط مکلف و به داده رو مطرح کرده باشن، یه نگاهی دیگه بکنم. شیخ اصلا کلام مرحوم آخوند رو نیاورده و حالا من الان فرصت چیز کلام هم آخون نیست، من فقط صورت مسئله شون میگم، آقایون مراجعه کنید فردا کلامشون رو و بحثایی که مطرح کردند رو عرض میکنم. محصل فرمایش مرحوم آخوند این هست که اگر شرط مکلف و به باشد، ما با استثاب شرط به دو شکل مشکل مثبتیت رو ایشون حل کرده. ایشون میگه اگر شرط مکلف و به باشد، با استثاب شرط ما میتوانیم اثبات شرطیت کنیم. یک، دو، ما با استصحاب بقای شرط لازم نیست اثبات شرطیت کنیم. این شرطیت منشأ انتزاع داره، ما اون منشأ انتزاع رو ثابت میکنیم. یعنی نماز باید با طهارت باشه. ما یه موقعی ما میگیم اگر طهارت حاصل شد، شرطیت نماز برای طهارت هم حاصله، اون شرطیت طهارت برای نماز حاصله. یه موقعی ما اینجوری میگیم که یه جور دیگه این هست، ما میگیم اگر طهارت حاصل باشد، اون نماز با طهارتی که موضوع برای وجود بوده او حاصله. این دو بیان رو برام آخوند اینجا دارد. یکی این که استصحاب بقای شرط مکلفون به اثبات شرطیت می کند، یکی این که استصحاب بقای شرط مکلفون به اثبات اون منشأ انتزاع شرطیت رو می کند و اینا مثبت نیست. ولی در بحث استصحاب بقای شرط تکلیف به این شکل مطرح نکرده. استصحاب بقای شرط تکلیف رو میگه واسطه داره، ولی اون واسطه جلیه، اون بحث واسطه جلی این رو مطرح میکنه. میگه به دلیل اینکه تکلیف برای اینکه فعلی بشود متوقف است بر این که اون شرایط تکلیف، موضوع تکلیف باید تحقق پیدا کند. موضوع تکلیف که تحقق پیدا کرد ولی به شرطه، یعنی هم باید موضوع تحقق پیدا کند هم شرط اون موضوع تحقق پیدا کند. اگر خود اون موضوع رو ما وجدارن علم داریم، علم دارن که اون موضوع وجدانن هست و شرطش شک داریم که موجود هست و موجود نیست، ایشون اینجا بحث اون واسطه جلی رو مطرح کرده. این که جزء اخیر علت تامه، استصحاب بقای جزء اخیر علت تامه ملازمه داره با اثبات معلول، و اون بحثا رو مطرح کردن. حالا این اشاره اجمالی به کلام مرحوم آخوند بود. کلام مرحوم آخوند رو ملاحظه بفرمایید، ببینید این تفصیلی که ایشون بین شرط تکلیف و شرط مکلف و به قائل شدن، در شرط مکلف و به اصلا که نه شبهه مثبتیت نمیاد، ولی در شرط تکلیف شبهه مثبتیت میاد ولی جزء استثناءهای مثبته. این تفسیری که ایشون قائل شده تا چقدر درست هست. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.